شمس الدین محمد ابن حسام الدین، معروف به ابن حسام خوصفی، از شاعران معروف شیعیه که سال 782 هجری قمری در روستایی در حوالی بیرجند زاده شد. ابن حسام هم مانند اجدادش از کودکی به تحصیل مقدمات علوم اسلامی مشغول شد. اشعار اون بیشتر در حمد خداوند و ستایش رسول اکرم و مدح ائمه اطهار علیهم السلام سروده شده و قصاید زیادی هم درباره شرح واقعه کربلا داره. قصیده های ابن حسام خوصفی به شیوه شاعران بزرگی چون انوری، خاقانی و ظهیر فاریابیه. تضمین آیات و احادیث در شعر، اشاره به اشخاص و وقایع تاریخی و استفاده از نکات علمی و ادبی از ویژگی‌های شعرش به شمار میاد. این شاعر نامدار به آوردن قافیه‌ها و ردیف‌های مشکل و پرداختن به قالب‌های شعری غریب علاقه داشت. ارادت به اهل بیت علیهم السلام در آثار و اشعار ابن حسام موج می‌زند. منظومه خاوران نامه در شرح جنگ های حضرت علی علیه السلام، رساله نصر اللعالی که ترجمه منظوم کلمات قصار اون حضرت و دلائل نبوه و نسب نامه که در بیان دلایل نبوت پیامبر اکرم و نسب نامه ایشون سروده شده بیانگر این عشق و ارادته. وفات این شاعر گرانمایه هم روز 23 ربیع الثانی سال 873 ثبت شده.
شنونده برنامه ادبی ترنم هستید. تشکر میکنم از سکا خانم احمدپور، معرفی کردن یکی از شاعران خوب با آثار درخشان در عرصه شعر ولایی، ابن حسام خوصفی. انشالله سر بزنیم مرور کنیم آثار بزرگان رو. خیلی نکات فراوانی در آثار این شاعران ناماشنای ادب فارسی هست که به خصوص شاعران جوان خیلی میتونن استفاده کنن. امیدوارم خودمون رو محروم نکنیم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه ادبی ترنم دومین برنامه هست که به قالب نوحه میپردازه با حضور جناب استاد سید مهدی حسینی. راجع به اینکه قالب هست نوحه صحبت کردید، خیلی صحبت خوبی هم بود و بحث رو ادامه بدیم، شکل‌های مختلف این قالب رو بررسی کنیم و نظرات شما رو بشنویم.
ببینید، نوحه ها بر اساس نوع خوانش به دو بخش تقسیم میشه. یا نوحه‌ای که همراه با سینه زنی خونده میشه،
بله،
یعنی حتما مخاطب همراه اون خوانش سینه میزنه. گاهی اوقات هم که نه، سینه نمیزنه. این یک نوع تقسیم بندیه. تقسیم بندی دیگر از نظر زبانه که خب میتونه محاوره باشه یا با زبان معیار باشه. خود این نقش مخاطب در نوحه، یه جاهایی مخاطب نقش فعال داره،
بله.
مثلا تو قالب دودمه، مثل تو قالب نوحه سنتی، نقش فعال یعنی این که یه بخشی از نوحه رو یا همه نوحه رو تکرار میکنه،
بله.
یه بخش نه، نقشش فقط سینه زدنه. هر کدوم از اینها قابل بحثه.
درست.
به همین خاطر تقسیم بندی های نوحه میتونه متفاوت باشه. من دو جور تقسیم بندی میخوام داشته باشم، یعنی اگر یادتون باشه و خاطر شریف مخاطبان برنامه باشه، ما تو برنامه قبل نوحه رو از نظر اصطلاح و کنایات صحبت کردیم،
بله.
از نظر اصطلاح شناسی بخوایم بررسی کنیم، میتونیم نوحه رو تو دو بخش عام و خاص تعریف کنیم. نوحه در بخش عام، هر چیزی که با آهنگ خونده میشه رو ما میگیم نوحه. حالا بعضی اسمش رو تصنیف مذهبی گذاشتن، من به این عبارت فعلا کاری ندارم، ما همون اصطلاح نوحه رو به کار میبریم.
که توی مجالس عزا با عنوان نوحه، مجالس شادی با عنوان مولودی.
بله، حالا من که نوحه دارم میگم، مقصودم مفاهیمه که توش زاری و اندوه دیگه،
بله.
اون دیگه سرود میشه.
سرود.
به همین خاطر یه عنوان کلی تر میارن به نام تصنیف مذهبی.
درست.
که برای مجالس اهل بیت میشه سرود و نوحه.
بله.
حالا ما در مورد نوحه داریم صحبت میکنیم. ببینید، تو نوحه به معنای عام همه قالب هایی که تو مجالس عزاداری ارائه میشه بهش میگن نوحه. اینها رو اسم میبرم براتون ببینید. اولین قالب، قالب زمزمه است، باش سینه زده نمیشه و معمولا مداح در لابلای مرثیه برای اینکه تنوعی در اجرا داشته باشه یه شعری رو با لحن اندوه میخونه و یه جایی هم ممکنه مخاطب تکرار کنه باشه، ولی سینه زنی در لابلاش نیست،
زبان بگیره اصطلاحاً.
بله اصطلاحاً زبان گرفتن و تکرار کردن که معمولاً هم با زبان محاور است. حالا بعدها در مورد محتواش دوباره بهش میپردازیم.
باید بار عاطفی بالایی داشته باشه، تو اوج روزه خونده میشه معمولاً.
بله حالا من قالب رو دارم اسم میبرم، اینا رو معرفیش رو میذارم برای بعدم. قالب دوم پیشدم یا دم شروع سینه زنیه که در گذشته بوده، امروز هم هست، ولی نوع استفادهش فرق میکنه. قالب سوم زمینه است یا پیشنوحه، البته وقتی بهش میگن پیشنوحه که مداح بعدش قرار باشه نوحه سنتی بخونه. بعضی از مداح ها نوحه سنتی رو متاسفانه حذف کردن و حجم زمینه رو اضافه کردن و بیشتر کردن. پس قالب سوم که پرکاربرد هم هست امروزه قالب زمین است. قالب چهارم که عرض کردم به عنوان یک نوحه سنتی ازش یاد میکنیم و امروزه حذف شده بعضی جاها، قالبی که با زبان معیار سروده میشه و از گذشته به ما رسیده. قالب پنجم واحد کند هست، بعد از واحد کند واحد تند هست.
بله.
این قالب ششم، بعد از اون وارد دودمه میشند مدها. قالب هفتم و قالب هشتم شور. بعد از قالب شور بعضی از مدها بهر طویل هم میخونند، در گذشته بهر طویل بوده و ما یه سرود پایانی هم در پایان داریم که ما میتونیم جمعاً 9 یا 10 قالب عزاداری رو تعریف کنیم. حالا تو بخش‌های بعدی هر کدومش رو به صورت مجزا بر اساس نوع زبان و محتوا به تفصیل درباره صحبت خواهیم کرد به اندازه‌ای که اقتضای بحث باشه. در گذشته جناب آقای شرافت این قالب‌ها به این کثرت نبوده. حالا چون بنده سنم اقتضا میکنه و عزاداری‌های قدیم رو هم خیلی درک کردم و قدیمم خودم خواننده بودم، این توفیق خوانندگی رو داشتم، اجازه بدید من یه یادیم از نوع‌های قدیم بکنم و تقسیم بندیش. در گذشته ما حد اکثر 6 قالب بیشتر نداشتیم، البته مشترک بوده اما نوع کارکرد متفاوته. یه قالب زمزمه داشتیم که بعضی از مداها میخوندن و اصلا به این شکل الان نبوده، یعنی زبان محاوره نبوده، زبان معیار بوده، یه بخش از شعر انتخاب میکردن میخوندن. قالب دوم قالب دم یا ذکر آغازین هست که معمولا مداح نمیخونده، میوندار میخونده برای اینکه سینه زنها آماده بشن، که برای شروع جلسه بوده. و قالب نوحه بوده که بسیار پرکاربرد بوده و معروفترین قالب بوده. بعد از اون هم یه قالبی به نام زمینه بوده که در حقیقت زمینه همون واحدیه که ما امروز داریم، یعنی قبلا به واحد میگفتن زمینه که زیر شاخه‌هایی هم داشته، زمینه آرام، زمینه چککشی، اینا اصطلاحاتی بوده قدیم به کار می‌بردن. قالب دودمه و بهر طویل پایانی، این 6 قالب رو هم در حدود مثلا 40 سال قبل، 35 سال قبل معروف بوده و امروز هم در بعضی از شعرها همین شیوه هنوز اعمال میشه.
بسیار خوب، ان شاءالله مفصل راجع به این قالب ها صحبت خواهیم کرد با حضور شما جناب استاد حسینی. اما در این مجال زمزمه ای بشنویم، همونطور که شما در آغاز بحث معرفی قالب ها فرمودید، از حجت الاسلام میرزا محمدی. بسیار زیبا و شنیدنی هست. باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
دلت میخواست کربلا بودی یا نه؟ حالا که من از حرم دورم، درمونم صبره، آخه مجبورم. یه سلام میدم با حسرت طرف کربلا، آرزو دارم بمیرم عرف کربلا. غم کربلا بکشه دل من، فقط تو حرم خوشه لبیک یا حسین، لبیک یا.
باز هم عرض تسلیت دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا رو. بخش پایانی برنامه ترنم در خدمت استاد حسینی هستیم، راجع به قالب‌های مختلف و انواع نوحه‌ای که در جلسات ارائه میشه صحبت کردیم، اسامیشون برده شد، راجع به زمزمه صحبت کنیم در این برنامه و بس انشالله به پایان برسونیم. برنامه‌های بعد هم راجع به بقیه موارد انشالله صحبت خواهیم کرد.
این قالب زمزمه یه قالب کاملا حسی عاطفیه،
درست،
و چندان توش دنبال محتوا نیستیم. و اگه قرار باشه دنبال محتوا باشیم، اون ثقالت محتوایی ارزش عاطفی اثر رو کم میکنه. این نکته اول که خیلی مهمه.
درست.
نکته دوم، بهتره که زبان محاوره انتخاب بشه، برای اینکه زبان محاوره زبان حسی عاطفیه. البته بعضی از آثار هستن انقدر از نظر زبان و موضوع برجستگی دارند و فضای ارتباطی درون و باطن مخاطب رو به راحتی رقم میزنن که پر میکنن اون محتوا و خواسته مخاطب رو، و دیگه چندان ما دنبال زبان نیستیم. من یه مثال بر شما بزنم. ما دوران دفاع مقدس، یادش بخیر، یکی از اشعاری که خیلی زمزمه میکردیم، همین عبارت زمزمه رو به دقت دارم به کار برم به این خاطر، همین شعر برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلاست، الان برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا رو خیلی از ذاکران تو سینه زنی میخونن، که شاید خیلی چندان تناسب هم نداشته باشه، چون الحمدلله راه کربلا بازه و هر کس هر لحظه اراده کنه به شرط توفیق میتونه مشرف بشه. اما 40 سال پیش واقعا این شرایط، 30 سال پیش این شرایط، شرایط همواری نبود. به همین خاطر با یه حس خاصی، با یه حس عاطفی خاصی مداح زمزمه میکرد و همه ما باش زمزمه میکردیم بدون اینکه باش سینه بزنیم. در مشام هم میرسد هر لحظه بوی کربلا با یه ریتم خاص. پس زمزمه شرط مهمش اون حس عاطفی قویشه و دوم نوع بیانشه که حالا میتونه زبان محاوره باشه یا نباشه. الان دیگه زمزمه یه قالب رسمی شده، یعنی حالا چون بنده خودم یه جاهایی توفیق دارم به عنوان معلم ادبیات به مدها درس میدم،
بله،
خب مجبورم این قالبها و کارکرداشو بگم. اونجا میگم شما مثلا دارین روزه میخونی، یه جایی بعضی روزه ها رو نمیشه باز کرد، بهتره به کنایه با قالب زمزمه ارائه بدی. خب افراد زیادی هم مثلا کارشون توی عزاداری، توی روزه خانی، اصطلاحا تو مرثیه خانی، گره های اجراشون با زمزمه باز میشه. به این جهت این مثال زدم و این عبارت رو به کار بردم که به مخاطبای برنامه این حس رو بتونم انتقال بدم که چقدر قالب زمزمه مهمه. اگه شاعر بتونه اون فضای روزه رو تو ذهنش بیاره و متناسب با اون فضا مفاهیمی رو ارائه بده،
بله،
با زبان خوب، سبک خوب و بیان حسی عاطفی خوب، خیلی راحت میتونه زمزمه کار اجرا رو تو مدحی جلو ببره. حالا من اینجا یه پرانتز کوچیکی هم باز کنم. اینجاست که بحث تعامل شاعر و مداح مطرح میشه. که اگر مداح در کنار یک شاعر فرهیخته باشه و شاعر هم در جلسه او شرکت کنه و نیازها و مطالبات واقعی اجرا رو بسنجه، خیلی راحت میتونه آثاری رو تولید کنه از جمله زمزمه،
بله،
که به درد مداح بخوره. ما زمزمه های خوبمون زمزمه هایی که یا مداح خودش اول شاعر خوبی بوده یا شاعر فردیه که در هیئت نشسته و فضای روزه رو خیلی خوب تونسته درک کنه. به همین جهت قالب زمزمه یه قالبیه که باید حتما بهش توجه حسی عاطفی قوی بشه، ضمن این که اگه قرار باشه شاعر به زبان محاوره و عامیانه بخواد به سرایت، خب یه سری شرایط علمی و فنی داره که انشاءالله تو بخش‌های بعدی به این موضوع جداگانه خواهیم پرداخت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، استفاده کردیم، انشالله باز هم استفاده خواهیم کرد از حضور شما جناب استاد حسینی. خیلی بحث خوبی هست، امیدوارم توجه کنند به خصوص ذاکران و شاعرانی که برنامه ما رو میشنوند و دنبال میکنند. انشالله بتونیم به شکل بهتری خدمتگزار جلسات اهل بیت علیهم السلام باشیم، زمزمه رو جدی بگیریم. همونطور که شما گفتید خیلی وقتا کارگشا هست و خیلی وقتا اصطلاحاً بعضی دوستان مداح میگن بنزین روی آتیشه، وقتی شعله ور میکنه مخاطب خودش رو، به شرط اینکه درست استفاده بشه. راجع به زبان هم میدونم بحثای فراوانی شما دارید، زبان سالم و هنرمندانه در حوزه شعر ولایی از جمله نوحه که خیلی باید جدی گرفته بشه. ممنون از حضور خوبتون، انشالله برنامه بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود. حسن ختام برنامه شنیدن شعر و صدای سید حمیدرضا برقعی هست، شعری که بسیار زیباست به خصوص برای این ایام، تقدیم به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. اما با خوندن یک رباعی از حضور شما مرخص میشیم به اتفاق کارشناس خوب برنامه جناب استاد حسینی و همکاران خوبم در برنامه ادبی ترنم. یک روز به هیئت سحر می آید، با سوز دل و دیده تر می آید. یک روز به انتقام 72 شمس، با 313 قمر می آید. انشاءالله. یا علی، خدا نگهدار.
حدود ساعت 3 جان من می رفت آهسته، حدود ساعت 3 جان من می رفت آهسته، برای غرق در دریا شدن می رفت آهسته. حدود ساعت 3 من عقیله دختر حیدر، چنان مرغی که پرپر می زند بر خاک و خاکستر. حدود ساعت 3 من پریشان آمدم با سر، ولی مثل همیشه باز از من زودتر مادر. حدود ساعت 3 دشت پر شد از تو سر تا سر، حدود ساعت 3 دشت پر شد از تو سر تا سر. پیمبر زاد ای بی سرتر از یحیای پیغمبر، بخواب آهسته از اینجا به بعد ماجرا با من. بخواب آری بخواب ای کوه غیرت خیمه ها با من. بخواب آری به پیغمبر حریفم نیست این لشکر، که یک دستم به شمشیر پدر یک دست بر معجر. خروشانم چنان دریا و همچون کوه پا بر جا، منم آری منم زینب کمی زهرا کمی مولا. تمام راه بر پا داشتم بزم عزا در خیش، ولی از پا نیفتادم شکستم بی صدا در خیش. شکستم بی صدا در خیش و بر رویم نیاوردم، قدم خم شد ولی کن خم به ابرویم نیاوردم. نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید، نفسهایم گواهی می دهد بوی تو می آید.
سرم صدای گیسوی تو دارم، سرم صدای گیسوی تو دارم، دلم مهر مهر روی تو دارم. اگر چشمم نظر بر طاق ابروی تو دارم.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله
لا اله الا
غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساق.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نامیرا بر اساس رمانی از صادق کرمیار، به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، در قسمت قبل شنیدین که ربیع خبر ورود مسلم ابن عقیل به کوفه رو به عبدالله ابن عمیر رسوند. عبدالله گفت که این خبر دروغه و مقدمه شورش بر ضد خلیفه. عمر ابن حجاج و ربیع برای دیدار مسلم راهی کوفه شدند. در کوفه جارچی مردم رو برای نماز و شنیدن سخنان نعمان ابن بشیر به مسجد دعوت کرد. عده‌ای ترجیح دادن نماز رو تو خونه مختار و به امامت مسلم بخونن. ابن حجاج و ربیع به خونه مختار رفتن. مسلم نامه امام رو برای جمع خوند. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 14 مجموعه نامی را. ابن اشعث، ابن حضرمی و کثیر ابن شهاب تو خونه ابن اشعث نشسته بودند. محمد ابن اشعث سعی کرد اونا رو به آرامش دعوت کنه.
این که شما میگویید تصمیم عجولانه است که اگر نعمان بشنود هم از من رنجیده خواهد شد، هم شما را عقوبت خواهد کرد.
رنجیدن نعمان مهمتر است یا از دست رفتن کوفه؟
حداقل تا نماز مغرب صبر کنید. بهتر از سخنان نعمان را بشنویم، شاید خود چاره‌ای کرده باشد.
من امیدی به نعمان ندارم، چون هر روز بر بیعت کنندگان با مسلم افزوده می شود و نعمان دیگر توان مقابله با آنان را ندارد.
اگر امشب نعمان چاره‌ای کرد به آنچه می خواهید می رسید، وگر نه من نیز در این کار با شما همراه می شوم. آنگاه پیکی تیز پا به شام می فرستیم و از امیر مؤمنان یزید تکلیف می خواهیم.
بسیار خوب، اما یقین دارم که هر لحظه تأخیر در آگاه کردن پسر معاویه به زیان همه خواهد بود.
در مقابل مسجد کوفه سربازان نعمان مردم رو به زور و تهدید به سمت مسجد می کشوندن. با این حال چند نفر فرار کردند و به سمت خونه مختار دویدن. ابن حضرمی و چند نفر دیگه هم وارد مسجد شدند. نعمان ابن بشیر به همراه دو نگهبان قدم تو مسجد گذاشت و به نماز ایستاد. عده کمی در صفهای نامنظم پشت سرش ایستاده بودند. کمی بعد محمد ابن اشعث هم وارد مسجد شد و تو صف اول به نعمان اقتدا کرد. دو نگهبان روبروی مردم ایستاده و مراقب اوضاع بودند. همزمان مسلم ابن عقیل تو حیات خونه مختار به نماز ایستاده بود و جمعیت زیادی پشت سرش نماز می‌خوندند. در همین حال شبس ابن ربعی وارد خونه مختار شد. نگاهی به جمعیت انداخت و به نماز ایستاد. مسلم بعد از نماز رو به مردم ایستاد و گفت:
سپاس و ستایش تنها خدایی را سزد که بندگانش را به نیکی ها و راستی ها فرمان می دهد و از بدی ها و کجی ها باز می دارد. آنچه اکنون از من می شنوید سخن مولایم حسین است که از رنج شما در رنج است و از شادی شما شاد. به خدا سوگند اگر همه بندگان خدا یکدیگر را به نیکی سفارش کنند و از بدی باز دارند، هیچ ضعیف و درمانده ای باقی نمی ماند. اما اکنون روزگاری است که پاکان را به ناروا می کشند و حق زندگی را از ضعیفان می گیرند. گویا حاکمان این امت را از خود نمی دانند و خود را از مسلمانان جدا می پندارند. اما خداوند هرگز ستمهای آنان را فراموش نمی کند که به هر بهانه‌ای بندگان خدا را می آزارند. در سنتش بدعت می گذارند و طفلی را بر مسلمانان امیر می کنند که دین خدا را بازیچه دنیای خیش کرده است و امت اسلامی را بیچاره و ناتوان می خواهد.
مردم ساکت نشسته بودند و حرفای مسلم را می شنیدند. تو نگاهشون خشم و کینه بود. شبس ابن ربعی واکنش مردم را زیر نظر داشت و همه چی را ارزیابی می کرد. تو مسجد کوفه هم نعمان ابن بشیر در بین سربازانش ایستاده بود و سخنرانی می کرد.
من نمی دانم حسین ابن علی را برای چه کاری به کوفه فراخوانده اید و اکنون مسلم ابن اخیل در کوفه چه می کند؟ اما به شما هشدار می دهم که از خدا بترسید و سرتان به کار خودتان باشد. از فتنه دوری کنید که هیچ سرانجامی جز هلاک مردان و ریختن خونها و تاراج اموال مردم ندارد.
ابن حضرمی با تحقیر به نعمان نگاه می کرد. نعمان ادامه داد:
من از شما فقط آرامش می خواهم و با کسی که سر جنگ ندارد کاری ندارم. هیچ کس را به تهمت و گمان مجازات نمی کنم و برای حفظ خود شما را به ریختن خون یکدیگر وا نمی دارم. اما اگر بشنوم که پیمان و بیعت خیش را شکسته اید و بر امیر مؤمنان یزید خروج کرده اید، به خدایی که جز او خدایی نیست، با همین شمشیر که در دست دارم شما را به راه راست می آورم، حتی اگر ناچار شوم با تمام شما بجنگم.
ابن حضرمی که تحملشو از دست داده بود فریاد زد:
ای امیر، آنچه اکنون در کوفه میگذرد با نصیحت تو اصلاح نخواهد شد. دشمن در خانه است و تو این گونه با ترس سخن میگویی؟ رفتارت نیست که چون شکست خوردگان ضعیفی است که گویی فقط به حفظ جان خیش دلخوش کردند.
اگر نکشتن بیگناهان را سستی و ناتوانی میپنداری، بسیار در اشتباهی. و اما شما ای مردم، اگر سخنان مرا از ضعف میدانید، پس بدانید ضعفی که اطاعت خدا در آن باشد بهتر از قدرتی است که معصیت خدا در آن است.
کثیر ابن شهاب هم بلند شد و گفت:
اکنون یاران مسلم برای جنگ آماده می شوند.
آنان که بر خلیفه مسلمانان خروج می کنند و برای جنگ مهیا می شوند، جز به هلاک خیش نمی کوشند. پس از مسلم دوری کنید و سرتان به کار خودتان باشد تا جان و مالتان در امان باشد.
مسجد کوفه خلوت شده بود. فقط تو گوشه نیمه روشن ابن حضرمی کنار دو نفر دیگه نشسته بود. یکی از اونا قلم داشت و ابن حضرمی مطلبی رو براش دیکته می کرد.
بنویس: سلام بر امیر مؤمنان یزید ابن معاویه که اطاعت از او بر همگان واجب است. اما بعد، مسلم ابن عقیل به کوفه آمده است و شیعیان علی به نام فرزندش حسین با او بیعت می کنند و پیمان می بندند. پس اگر به کوفه نیاز داری، مرد نیرومندی بفرست که امر تو را اجرا کند و مانند تو با مردمان رفتار نماید، زیرا نعمان ابن بشیر مردی سست و ترسوست.
مرد نوشت. ابن حضرمی احساس کرد جمله ناقصه. گفت:
بنویس و یا خود را ناتوان نشان می دهد.
مرد نوشت. ابن حضرمی نامه را از دست اون گرفت و به دست مرد دیگه ای داد و گفت
در هیچ منزلی استراحت نمی کنی تا اینکه به شام برسی و این نامه را به امیر مؤمنان یزید برسانی.
مرد